خب طی این 10 شب که سعادتی شد در این هیئت ما انجام وظیفه کنیم، سعی کردم یه نکاتی رو راجع به بعضی از آیات سوره مبارکه لقمان تو این هیئت تقدیم ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام کنیم. حالا یه 2 شب دیگه هم از این 10 باقی مونده، دیگه کم کم عرایزم رو جمع میکنم. یکی از مواعظ جناب لقمان رحمت الله علیه رو تو این 10 عرض کردم و اون این که به فرزندش فرمودن یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، گفت برا خدا شریک قرار نده، شریک قرار دادن برا خدا ظلم بزرگیه. دیشب گفتم خدا تو قرآن دعوش این است، هر جا که میگه برا خدا شریک قرار ندین، یعنی راجب حق خدا صحبت میکند، پشت سرش راجب پدر مادر صحبت میکند. لا تشرک بالله خدا میفرماید و بالوالدین احسانا، قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، همه جا تو قرآن طوریه. اما لقمان بعد از اینکه حق خدا رو میفرماید راجب پدر و مادر چیزی به پسرش نمیگه، خدا کلام او رو قطع میکنه، مواعظ او رو قطع میکند. یه جمله معترضه تو ادبیات میگن، جملاتی که تو فارسی لای 2 تا پرانتز قرار میدن یا 2 تا خط فاصله، اینا رو میگن جمله معترضه. تو یه جمله معترضه خدا اینو قرار میده و مواعظ لقمان رو کامل میکند. حالا چرا لقمان راجب پدر مادر چیزی نگفت؟ شاید الان من احتماله، شاید چون خودش پدر بود براش سخت بود که به پسرش بگه که هوای پدرتو داشته باش. آدم گاهی چون خودش زینفه براش سخته که موعظه کنه. گفتم مثالم زدم، مرحوم امامم تو فرمایشاتشون میفرمودن که نه این که من خودم معمم هستم این همه میگم هوای علما رو داشته باشم، یا نه این که من خودم معمم هستم میگم این همه علما در تاریخ خدمت کردند. آدم خودش که معمم باشه سخته که بگه ما هرچی داریم از عمومه یاست. خلاصه خدا بین مواعظ او میگد وصین الانسان به والده، ما وصیت میکنیم انسان رو به پدر مادرش، سفارش میکنیم. که راجع به اینم دیشب یه نکاتی عرض کردم، خلاصش این میشد خدا میخواد بفرماید که بالاترین حق رو خدا به گردن شما داره، بعد از خدا پدر و مادر. به خاطر این اهل بیت هم میفرمودن ما پدران این امتیم، چون ایشکی به اندازه پدر به گردن آدم حق ندارد. انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتی. حضرت زهرا سلام الله علیها مادر این امته. حالا این یه بحثی دارد که چرا اونا پدرند، من به اونم نمیخوام بپردازم. اما یه سوال پیش میاد و اون این که حق خدا مهمتره یا حق پدر و مادر؟ اگه تعارض پیدا کرد، هم اطاعت خدا واجبه هم اطاعت پدر و مادر، اما کدوم مقدمه؟ خدا دنباله این آیات می‌فرماید که و این جاهدا که الا ان تشرک لی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. می‌فرماید اگر پدر و مادر تلاش کردن شما رو مشرک کنند نسبت به خدا، اطاعتشون واجب نیست، حق خدا مقدمه. این که مسلمه، چون حق خدا بالاتر از حق پدر و مادره. حالا اگه اونا تلاش کردن کسی رو مشرک کنن نسبت به خدا، فلا تطعهما، نباید اونا اطاعت بشن. اگه پدر و مادر به اولادشون بگن نماز جماعت نرو، نماز جماعت بهش واجب نیست، نباید بره، چون نماز جماعت که واجب نیست، نماز واجبه. اگه بگن مثلا یا نماز تو بگن به جماعت بخون، نماز جماعت بهش واجبه. این رساله است دیگه، تو رساله ها هست. اگه یه پدر مادری گفتن که من از تو راضی نیستم مگر اینکه نماز تو به جماعت بخونی، به شما نماز جماعت واجب میشه، ترکش حرامه. یا گفتن من راضی نیستم نماز تو به جماعت بخونی، تو خونه بخون، بعد نماز تو خونه بخونه. اما اگه بگن نماز نخون، اطاعتشون واجب نیست، چون واجبه. اما خدا پشت سرش میفرماید و صاحب هما فی دنیا معروفا، میگد اطاعتشون واجب نیست، اما بازم بعد معاشرت شما با اونها نیکو باشد. نه اینکه حالا چون اطاعتشون واجب نیست شما بی احترامی بهش بکنید، نه، به یک طریق نیکو با یک روش پسندیده به اون متوجه کنی که حق خدا مقدمه، من نوکر شما هستم، ولی حرف خدا رو هیچ وقت نمی‌زنم، خدا به من همچین اجازه ای نداده. اگه بگی روزه مستحبی نگیر نمیگیرم، اما اگه بگی روزه محرم از اون نگیر، من همچین اجازه ای از خدا ندارم. اگه بگی عمره نرو نمیرم، اما اگه بگی حج واجب نرو، خدا به من همچین اجازه ای نداده. صاحب هما فی دنیا معروف ها. خلاصه در مورد پدر و مادر خدا این استثناء رو میزند که اگر فرمان اونا با فرمان خدا در تعارض بود، فرمان خدا مقدمه. اما راضی به ائمه طاهرین خدا یه همچین استثنایی نمیزند. خدا تو قرآن میگد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا هم اطاعت کنید، از اولی الامر هم اطاعت کنید. بی قید و شرط میگه از خدا اطاعت کنید، اطیعوا الله، خدا هر چی گفت اطاعت کنید. نمیگه مثلا اطیعوا الله ان کان فیه نفعا، مثلا اگه به نفعتون بود اطاعت، نه نه، میگه به ضررتون هم بود اطاعت، هر چی خدا میگه، مالک ماست دیگه، هر چی میگه. اطیعوا الرسول، از رسول هم میگه اطاعت کنید بی قید و شرط. نمیگه اطیعوا الرسول ان کان فی سبیل الله، از رسول اطاعت کنید اگر فرمانش فرمان خدا بود، نه، میگه هر چی هم. چرا؟ چون رسول معصومه، رسول خدا معصومه و اطاعت او اطاعت خداست. هر کی از رسول خدا اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، هر کی با رسول خدا بیعت کنه با خدا بیعت کرده، هر کی به رسول خدا ایمان بیارد به خدا ایمان آورده. اولو الامر هم بی قید و شرط، نمیگه از اولو الامر اطاعت کنید ان کان فی سبیل الله و رسوله، اگه حکمشون حکم خدا و رسول بود. بخاطر این اگر شما آقایون این آیه رو به یه بچه هم بدین، این بچه میفهمد که این اولو الامر هم باید معصوم باشن این رسول، همونطوری که رسول معصومه اولو الامر هم، و الا تناقض پیش میاد. خدا میگه از اولو الامر هیچ شرطی هم نمیزنه، نمیگه اگر اولو الامر میخواستن شما رو مشرک کنن اطاعتشون واجب نیست، میگه نه، اطاعتشون واجبه، برای اینکه باید معصوم باشن. اگه معصوم نباشن، خدا تو نصف آیه، تو نصف خط تو کتابش تناقض. یکی از چیزهایی که خدا گفته نشون میده این کتاب از جانب خداست اینه که تناقض توش نیست. میگه اگر این قرآن از جانب غیر خدا نازل شده بود، من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، توش تناقض پیدا میشد، همدیگر رو نقض میکرد. یعنی بشر محال آقا چیزی بگه تناقض توش بدن. حالا همین منبرهایی که من میرم، اگه کسی با دید با دقت گوش بده، حرفای امشب هم حرفای شب اول همو نقض میکنه، میگن آقا این تناقض شد، شما شب اول اینجوری گفتی الان اینجوری میگی. بشر اینجوری، نشه حرفای این ده هم پارسال همو نقض میکنه. بشر نمیتونه تناقض نگه، مخصوصا که اصلا آدم در حال رشده. یکی از این آیون به من میگفت، رفته بودم خونه باجناقم، بعد به من گفتش که من یه مداحی نوارش رسیده دستم، میدم شما گوش بده،
از سبکش تو خوندن استفاده کن. گفت یه چیزی خونده ها، گفت این سبک تو اگه بخونی ولوله میشه. گفت ما هم جذب شدیم اینو گوش بدیم. نوا رو گذاشت، گفت اول دیدم خیلی پرت و پلا میخونه. اون چی؟ چقدر این پرت و پلا میخونه. خیلی خود بهم برخورد که این باجناق ما مثلا مثل که تشخیص نمیده اصلا، که تازه میگه تو اینو الگو کن. گفتم این معلوم میشه خوندن ما رو نمیفهمه قیمتش چقدره، این خیال میکنه مال من کوچه بازاریه، نمیدونه من چی کار میکنم. خب یه خود گوشم رو تیز کردم، نوار خودمه، مال 10 سال پیشمه. خب انقدر خجالت کشیدم، گفت خدا شده حاضر شدم تا 10,000 تومان اون نوار رو ازش بخرم. گفت بدجنس نفروخت. گفت والا اینو من به 1,000 جا بذارم تو باد نکنی، تو این بده. آدم میذاره اینجوریه. اصلا الان نوار شما 10 سال پیش من رو بذاری از خجالت میمیرم خدا شما. میگم کجا زمین باز شده برم بذارم. اصلا آدم پول بدم اینو خاموش کنی که نشنده. آدم الان مال 10 سال پیش رو قبول نداره. میگه اون موقع من نادون بودم، رفتم یه چیزایی گفتم. یه زمان هم میگه مال امروز رو قبول ندارم. چون کنه برم. بله پس معلوم میشه اینا هم خیلی قیمتی نداره. پس آدمیزاد همش تناقض میگه. یعنی یه چیزی میگه که جوونیش اونجوری نگفته. الان یه چیزی میگه که وقتی پا به سن میذاره دیگه قبول نداره. اما پیغمبر آقا همین قرآن طی 23 سال نازل شده، گاهی در اوج اقتدار بوده، گاهی در نهایت ضعف بوده، گاهی در امنیت کامل بوده، گاهی وسط جنگ بوده. همه این کلماتی که گفته هیچ کدوم با هیچ کدوم آقا تناقض نیست. همه همدیگر رو تایید میکنند. این خیلی سخته آقا. وقت من ترسیدم یه چیزی میگم با اونی که تو اوج میگم خیلی میگن آقا بچه اونجا اینطور میگم، اونجا من ترسیده بودم، من اونجا کم آورده بودم اونجوری گفتم. الان در امنیت کاملم یه جور دیگه میگه. خدا میگه اگر این از طرف غیر خدا بود، چون بشر خاصیتش اینه است که حتما رشد میکنه، قبلیاشو دیگه قبول نداره، توش تناقض پیدا میشد. پس این کتاب تناقض توش نیست، چون از طرف خداست. حالا تو نصف خط خدا تناقض گفته، اونجوری که سنی‌ها معنی میکنند. اونا میگن اولوالامر یعنی همینایی که قدرت رو به دست میگیرند. هر کی قدرت رو به دست گرفت خدا میگه ازش اطاعت کن. خب یکی از کسانی که قدرت رو به دست گرفته همین رضاخانه در کشورهای اسلامی، یکی همین صدام حسین، یکی یزید بن معاویه است. اینا همه اولوالامر هستند، از طرف اونا اولوالامر هستند. یکی مأمون الرشید، یکی هارون الرشید. خب خدا اول آیه گفته از خدا اطاعت کنین، این یه حکم. آخر آیه گفته از کی اطاعت کنی؟ از رضاخان، چون اولو الامر دیگه. یعنی تو نیم خط تا یعنی کل این که نیم خط بیشتر نشه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اونایی که قدرت دستشونه. شما اگه بخوای از خدا اطاعت کنی خدا میگه حجاب، اگه بخوای از رضاخان اطاعت کنی اون میگه کشف حجاب، اون میگه بی حجابی. خب میگه خدای من چیکار کنم؟ اگه اول آیه رو عمل کنم حکم این آقا زمین میفته، اگه حکم این آقا رو عمل کنم فرمان تو زمین میفته. اول آیه میگه اطیع الله، از خدا، و خدا هم گفته محبت اهل بیت، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، این قرآن دیگه. خدا گفته محبت هم. آخر آیه گفته یزید، یزید میگه برین اهل بیت رو بکشین، امام حسین رو بکشین. شما اگه بخوای حرف یزید رو گوش بدی حرف خدا زمین میفته، اگه بخوای حرف خدا رو گوش بدی حرف یزید زمین میفته. تو نصف خط خدا تناقض گفته، مردم هم گیج. اینجوری نیست، اولوالامر باید معصوم باشن، اینا 12 تان، و حکم اونا حکم خداست. هیچ وقت هم بین حکم اونا و حکم خدا تضاد پیش نمیاد. من اطاعکم فقط اطاع الله، و من عصاکم فقط عصا الله، و من احبکم فقط احب الله، و من ابغضکم فقط من والاکم فقط وال. همینطور تا آخر میتونی بگی. هر کی با شما 12 تا بیعت کند با خدا بیعت کرده، هر کی پشت شما حرکت کنه پشت خدا حرکت کرده، هر کی با شما دشمنی کنه با خدا دشمنی کرده، هر کی با شما دوستی کند با خدا دوستی کرده. چون معصومند. در مورد اولی الامر نگفته که اگر اونا تلاش کردن شما رو مشرک کنن حرفشون رو گوش ندیم، چون هرگز این پیش نمیاد. اما راجع به پدر مادر 2 بار در قرآن گفته، چون اونا معصوم نیستند. هم خدا گفته ازشون اطاعت کنید، هم معصوم نیستند. گفته تا اونجایی اطاعت کنیم که بین حکم اونا با حکم خدا تضاد نیست. اگر دیدیم تضاده، حکم خدا مقدمه. این جاهدا کرد الا ان تشرک لی ما لیس لک به علم. اگر یه وقتی دونا تلاش میکنن شما رو مشرک کنن، چیزی هم که تو نسبت بهش علم نداری، از کجا میدونی؟ شاید علم داشته باشیم. از کجا میدونی که خدا میگه آقا اگه اونا بخوان شما رو مشرک کنن شما نسبت بهش علم نداریم؟ یعنی میخواد بگه که شرک استدلال بر نمیداره. اصلا آقا ماهیت شرک نمیتونه برهان بردارد. محال کسی بر شرک اقامه برهان کند. شرک برهان بر نمیدارد. همینی که خدا تو قرآن گفته قل لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. این شرک دیگه. به اینا بگو اگه یه خدایی غیر از این خدا تو این عالم بود فساد همه جا رو میگرفت. دوتا خدا میشد دیگه. دوتا خدا دو نظر دارند. این میگه اینجا بارون باشه، اون میگه آفتاب باشه. این میگه من نظرم اینه که این آقا پیغمبر بشه، اون میگه من نظرم اینه که اون آقا پیغمبر بشه. این میگه من نظرم اینه که این بهشت بره، اون میگه اون نظرم اینه که اون بهشت. امیرالمومنین یه جمله‌ای دارن تو نهج البلاغه، میفرماین اگه دوتا خدا بود اون خدا هم پیغمبراشو میفرستاد. آخه میدونید همه این پیغمبرا آقا همدیگه رو تایید کردن و گفتن ما از طرف یه خداییم. حالا ما یه پیغمبر هم نداریم که اومده باشه بگه آقا منو با اونا اشتباه نکن، اونا از طرف خدای سمت چپ اومدن، من از طرف خدای سمت راست اومدم. اصلا نیست. همه گفتن من پیغمبرم، عیسی هم پیغمبر بوده، موسی هم پیغمبر بوده، ابراهیم هم پیغمبر بوده. قبلی ها گفتن بعد از ما پیغمبری میاد به این نام، بعدی ها گفتن قبل از ما پیغمبرانی اومدن به این نام. مثلا پیغمبر ما گفته قبل از من اینا اومدن، همه هم پیغمبر بودن. عیسی میگفته بعد از من یه پیغمبری میاد اسمش اینه، احترامش کن. همه از طرف یه خداند، پیغمبری از طرف خدای دیگری نیامده. اما اینی که قرآنم گفته خیلی قابل توجهه. من میخوام شما رو خسته نکنم، تو این وادی وارد نمیشم که اگه دوتا خدا بود فساد میشد. دوتا مدیر، دوتا آشپز آقا غذا رو از بین میبرند. شما الان بده غذا رو به دوتا آشپز، اداره این حسینیه رو بده به دو نفر، اصلا این چه هرج و مرجی میشه؟ اون میگه از این در بده، اون میگه از اون در بده. اصلا دو تا گوینده بیار اینجا بذار بگو سخنرانی کنه. اصلا مردم من خودم اینو گوش بدن، اونو گوش بدن. اون داره توحید میگه، این داره امامت میگه. اصلا این چه هرج و مرجی میشه؟ دو تا مدعا بیار این شب با هم کمیل بکنه. اصلا دو تا همش فساده. اگر هم بگی این دو تا کاملا نظرشون یکیه، دو تا نیستن، یکیان. من دو تا تسبیح بیارم آقا همه چیش مثل هم باشه، اندازش، رنگش، قوارش، اینا دوتا نیستن، یکی هم. اگر همین شما میگه تسبیح دست بگیری این و یه تسبیح دست این بر، بگی آقا این همه چیشون یکیه اما دوتا جاشون فرق میکنه، مکانشون، این یه مکانی دار. اگه مکانشون هم یکی بود اینا یکی بودن، دوتا نبودن. حالا وقتی خدا همه جا هست جایی نذاشته دیگه برای اون یکی، یکی کجا بشینه؟ اگر اون خدا همه چیش مثل این خداست، حتی مکانش، حتی زمانش، دوتا نیست، یکی هست. اگر نه او یه مکان دیگه دارد، این بس هر دو محدودند، هر دو محدودند، هر دو همه جا نیستند. نمیشه گفت این خدا بی نهایته. خلاصه آقا خدا دو ور نمی دارد، شرک برهان بر نمی دارد. اگر یه وقت خواستن تو رو مشرکت کنن چیزی که بهش علم حاصل نمیشد، فلا تطعهما. چون آیون یه شب دیگه از این مجلس بیشتر باقی نمونده و من حیفم میاد که این جملاتو پیش نبرم، اجازه میخوام نصیحت دوم جناب لقمانم امشب مطرح کنم. جوانا خوب توجه بفرماین. اولیش این بود که گفت مشرک نشو، توحید. نصیحت دومش چیه؟ گفت یا بنیه انها انتکو مسقال حبت من خردلن فتکن فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض یعتب الله ان الله لطیف خبیر. دومی چیه؟ دومی راجع به معاده، مبدا و معاد. انا لله و انا الیه راجعون. انبیا آقایون سیرشون این بود، اول ایمان مردم رو درست میکردن، بعد به عمل مردم میپرداختن. باور، ایمان، اول آقا شما باید اعتقاد به معاد پیدا کنی، بعد بهت بگن دروغ نگو. ولی آقا کسی اگر به اینایی که همین جمله که جناب لقمان گفت ترجمهش بکنه، میگه پسرم اگه عمل تو به اندازه مثقالی از یه خردل باشد، خردل جوونا زبان زده در کوچکی، ضرب المثله، مثلا میخوام بگم یه چیز خیلی کوچیکه، میگم بنزه دونه خردل، خودش خیلی کوچیکه. خدا نمیگد عمل شما به اندازه خردل باشد، میگد نه مثقالی از خردل باشد، یعنی خردل رو چند قسمتش کنن، یه قسمتش عمل شما باشد. لقمان داره میگه یا بنیه انها ان تکو مثقال خردل فتکن فی صخره، و این عمل رو رفته باشی تو اعماق یک قاری در دل یه صخره ای انجام داده باشی، مثل این قار علی صد. شما بری با قایق آقا اونجا یه خود جلو بری اصلا گم میشی، میگن یه جاهای دیگه اصلا نمیذارن جلو تر بری، اگه کسی یه دم رفتن دیگه بر نگشتن، معلوم نیست از کجا سر در میارن. بری تو اون جاهایی که اصلا معلوم نیست کجا سر در میارد، اونجا به یه زن نامحرمی نگاه کرده باشی، چون میکنه که فی صخرته او فی صخرته، یا رفته باشید تو کره ماه، این فضانوردا میرن تو کره ماه، بره اونجا آقا یه دونه غیبت بکنه، یه دروغ بگه تو کره ماه، حالا مریخ نرفتن، یه روز بره آدم بره تو مریخ غیبت بکنه، او فی الارض، یا تو اعماق زمین رفته باشی، تو مثل زیر دریایی ها، زیر اون دریاها خدا رو نافرمانی کرده باشی. لقمان به پسرش میگد یعتبه الله، خدا این عمل و قیامت حاضر میکنه، به حسابش رسیدگی میکنه، از این عمل نمیتونی فرار کنی. این معاده راسته یا دروغه؟ ما که میگیم دروغ. شما اگه بگی این راسته، محاله بتونی غیبت کنی، اصلا ممکن نیست. شما ممکن نیست ماشین تو اینجا پارک کنی و بدونی افسر جریمه میکنه. حالا من ماشینمو که پارک میکنم، یکی میگه که آقا اینجا نذاری، یا حالا دروغ میگه، میخواد ماشین خودشو بذاره، میگه افسر جریمه میکنه. الان یه دقیقه پیش اومد 10 تا رو جریمه کرد، من وهم دارم میشم به میجه دیگه. رفیقم میگه آقا دروغ میگه، میخواد خودش بذاره، میگم حالا احتیاط شرط عقل، یعنی مردم دروغم بگن آقا شما گوش میدی؟ میگه شاید احتمال، یکی میگه والا جریمه ام نکنه، این وقت میاد ماشینو خط میندازه، این مغازه داره جلوی مغازشو کور کردی شما، میگه الان من گوش ندم نبرم جلوتر، میاد یه دفعه یه با کلید یه خط میندازه رو ماشینم، چیکارش کنم، میرین جلوتر. حالا تو میگه اینا راست، خاطر جمع میشینی غیبت هم میکنی؟ نه، تو خاطر جمعه که اینا دروغه. چون ما ها آقا خاطرمون جمعه که معادی نیست، این عملها رو نمیارن به رخ ما بکشن، به خدا آقایون هممون بهتون بر نخوره، ناراحت نشین من تون صحبت میکنم، من خودمو میگم، من آقا اگه بدونم اگه اینو تو دل صخره انجام داده باشم، تو آسمونا انجام، خدا روز قیامت میاد اونم چی؟ مثقال خردله، غیبت که خیلی بزرگه، اگه کسی غیبت بکنه تا 40 روز عملش بالا نمیره، یعنی ما رمضان رو از دست میده، من از امشب دارم میگم 20 روز شوالش هم از دست میره، اون آقا تو کماه، عملی از او بالا نمیره، میگن هنوز اون غیبت مانع حجاب شده، نمیذارد عملی از این آقا بالا بره. آقای ما کجا اینا رو باور کرده؟ به خدا کسی اینو باور کنه غیبت کنه تب و لرز میکند، اصلا بدنش مثل بیت میلرزه، میگه من چه خاکی به سرم بریزم، برای این همه عبادت های من چی میشه؟ غیبت کردم. یه بزرگی آقا غیبت کرد، تب کرد، 3 روز تو خونش افتاد، تمام کاراش تعطیل شد. اینا آقا باور کرده بودن که غیبت بیچاره کننده است، خانمان سوز است. به پسرش میگه اول توحید بعد معاد، بعد میگه پسرم تا اینا رو باور نکنی هر موعظه ای نفله خواهد شد. شما آقا اگه معاد رو قبول نداشته باشی، من یک دهم بیام اینجا راجع به راستگویی صحبت کنم، هیچ کاربردی نداره. تو شما از این در که میری بیرون میبینی راست بگی ضرر میکنی، دروغ بگی به نفعته، دیگه هیچ چیزی که جلو شما رو بگیره نیست، اعتقادی نیست که جلو شما رو بگیره. میگه آقا اگه من اینجا یه دروغ بگم این افسر جریمه ام نمیکند، اما راست بگم 13,000 تومان منو جریمه میکند. مؤمنا توریه میکنه، شما بگو حالا اگه خود مقدس باشی توریه میکنی، دو پهلو میگی، حالا پیش خوده دو پهلو میگی، میگی حالا یه جوری گفتن که نه اون فهمید نه من، دو پهلو میگن، دو پهلو چه جوریه؟ به شما میگن آقا، زنگ میزنن حسین آقا هست، شما میگی نه نیست، منظورت اینه که تو این اتاق نی، اون اتاقه. اینو میگه توریه. این توریه اینه دیگه، میگه نیست، یعنی تو این اتاق نی، اتاق بغلیه. اون ولی خیال میکنه خونه نیست، میگه ببخشید مزاحم شدم، میگه خواهش میکنم مزاحم نیستید، مراحمی. این توریه شد. وجدانش هم راحته که من دروغ نگفتم. نه خیر آقا، نه خیر، توریه میخوای آقا من همه دروغا رو توریه بگم؟ اصلا یه دونه دروغ هم شما از من نمیگیری توری باشه؟ پس این معنیش این است که جواز دروغ به هر نحوی که بخوای، چون معنی شما چجوری نیت میکنی که شما هر چی از من بودن توریه کن. نمازتو میگن خوندی؟ من نخوندم. میخوام میگم، میگم بله خوندم نماز صبحو. میگم بله خوندم آقا، نماز خوند صبح. خب این شد، اصلا این شد آقا. بس من، فرق من با آدم بیدین چیه؟ هیچی. اون این چیزا رو نخونده، ما خوندیم. شما میگین بنده خدا نخونده، لوری دروغ میگه، ما علمایی دروغ میگیم. شما دروغ علمایی، دروغ علمی، بعد اسمش میذاره توریه. توریه این نیست. انقدر آقا این دروغ کثیفه، جایی که دروغ جایزه، آقا بعضی جا دروغ جایزه، بعضی جا دروغ واجبه. ما دروغ واجب هم داریم. جون یه نفر در خطره، واجب آدم دروغ بگه جان یه مؤمنی رو حفظ کنه. مال یه مؤمنی در خطره، واجب آدم دروغ بگه. اینا تو فقه هست. اون جاهایی که واجبه میگن توریه کن، بذار از شر این دروغ خود نجات بده کن. امیرالمومنین یه بار این کارو کرد. وقتی این ابولؤلؤ فرار میکرد، حضرت سنگ کجاش آورد؟ اینجا نشسته، رفت اونجا نشسته. گفت الان میان میپرسن، جایزم هست، واجبم هست من دروغ بگم. من انقدر از این متنفرم توریه میکنم. اومدم گفتن که آقا ابولؤلؤ رو ندیدی؟ فهمیدم من از وقتی اینجا نشستم کسی رو ندیدم. راست و انجام اینجا نشسته کسی ندیدم. اما اونا خیال کردن که ابولؤلؤ از این ور نرفته و مطمئن بودن مرتضی علی دروغ نمیگه. همه برگشتن گفتن دیگه علی دروغ نمیگه. این توریه است. توریه اونجایی است که آقا دروغ واجبه. مردان خدا انقدر متنفرن از این دو پهلو میگن، دوزه همونو دو پهلو میگن، میگن ما نمیخوایم به این چیز کثیف آلوده بشیم، ولو خدا اجازه داده، ولو خدا واجب دونسته، ولی آقا میشد همه دروغ ها رو توریه کرد. اول توحید بعد معاد. انبیا میگفتن آقا تا اعتقادات مردم درست نشه نمیشه اینا رو هدایت کرد. واقعا شما الان این قرآن رو نگاه کنید، یه مقدارش مکی است. این سوره های مکی همه کوچیکن، آیات هم کوچیکه. شما برید سوره های مکی رو همش در مورد معاده. اصلا خدا یک کلمه از نماز و روزه و اینا در مکه صحبت نکرد. گفته وای اینا هنوز اعتقادشون درست نشده، تا اون درست نشد نفله میشه این حرفا، بعد اینا باور کنن معاد رو. اما هرچی از روزه و نمازه تو مدینه است، تو بقره، تو سوره های مدنی، تو مدینه احکام نازل شد، تو مکه همش اعتقادات. اما ما آقا قبل از این که اعتقاد مردم رو درست کنیم میریم سراغ عملشون. این مردم رو منافق میکند، خیلی خطرناکه. یه آقای رئیس دانشکده بود، دکتر بود، رئیس دانشکده بود، همیشه میگفت، معروف بود، میگفت رئیس دانشگاه منو صدا زد، میخواست حکم برای من بزند، من رئیس دانشکده بود. گفت من خونت مشروب میخوری کاری ندارم، هر کثافت کاری تو خونت میکنی یا نمیکنی به من ربط ندارد، اما حکم میخوام برات بزنم رئیس دانشکدهش بشی. از منم خواستن، منم از تو میخوام. صف اول جماعت بعد وایسی، دوم نشه. گفت صف دوم نبینم. قبول میکنی حکمو بزنم؟ قبول نمیکنی نمیزنم. گفتم قبول میکنم. گفت حکمو زد، مشین رئیس دانشگاه. اینو همیشه میگفت، مکرر میگفت. میگفت من همیشه صف اول بودم، یه بارم دوم نشد. قامو هیچ وقت وضو هم نمیگرفتم. میگفت میدویدم صف اول وای میسادم. این اثرش این از آیه. تا کسی آقا اعتقاد به معاد نداشته باشه اینا فایده نداره. فقط نفاق تقویت میشه، دروی ریش میذاره. دخترشو نگاه میکنی میبینی اصلا فکلیه، اصلا ای بابا. میگه بس ریشت، میگه بابا ادارم دیگه، بابا من مدیرم تو اداره، میگه من کارم گیره. ای داده بیداد. یا آقای رو مدیره، کت شلوار میپوشه، این دکمه بالاش هم میبنده. یکی از همکارای ما قسم میخورد، میگفت تو شمال دیدمش با شلوار لیه تنگ. خدا گفت رفتم جلو، گفتم اینو نگم اعصابم خورد. گفتم آقا اینا رو میخوای بپوشی سوئد رفتی بپوش، شاید یه کارمندی شما رو دید اینجا، از ایران که خارج نشدی که، اینجا با اداره چه فرقی میکنه؟ اما تو اداره میگه حضرت آقا فرمودن، مقام رهبری رو دیگه اسمشو نمیاد، میگه حضرت آقا فرمودن، آقا از ما خواستن. این نفاق رو درست میکنه دایو. چرا؟ چون ما به عمل میپردازیم قبل از اینکه اعتقادات مردم درست شده باشه. اما انبیا میگن اول اعتقادات مردم باید درست بشه، عمل از توش بیرون میاد. ببینید لقمان چجوری شروع کرد؟ گفت پسرم اول بهت میگم توحید، بعد معاد. حالا اگه اجازه بدی پیش بیاد فرصت پیدا کنم فردا شب، ببینید بعدش میگه نماز، بعدش میگه امر معروف نهی از منکر. میگه تا اینا درست نشه حرف از اونا حرف مفته، به قوله آمن آراحت نشین. اصلا تا کسی اعتقاد به معاد نداشته باشد به این بگیم آقا دروغ نگو غیبت نکو، وقت منو تلف کردیم. این اعتقادی ندارد به اون بود، اما به اون میگه پسرم خیال نکن عمل کوچیکه، نه، عمل تو اگر به اندازه مثقالی از خردلی باشد اونو تو آسمونا انجام داده باشی، تو عمق اقیانوس ها، تو دل صخره ها، یعته به الله، خدا این عمل روز قیامت میارد و به حسابش رسیدگی میکنه. شبیه اون آیه که خدا میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه مثقال یه ذره. یه عربی اومد پای منبر پیغمبر اکرم، حضرت این آیه رو خوندند که فمن یعمل مثقال ذره خیر. عرب بودن دیگه، عربی رو میفهم، بعد کلام از دل در بیاد دیوانه میکند. الان که میبینید سخن من آقا پرده های گوی شما رو هم تکون نمیده، برای اینکه از دل نمیخیزد. اما اگه یک اهل دل اینجا بیاد آقا صحبت کنه، چهار ستون شما رو میلرزوند. وقتی پیغمبر میخوندن این آیه رو که فمل یعمل، این عرب بلند شد گفت شاید حضرت قفلت میکنه. گفت یا رسول الله مثقال ذره، یعنی یه ریزه هم باشه. فهمدن بلا مثقال ذره. این دفعه سوم بلند شد گفت یا رسول الله مثقال ذره، یعنی خدا از یه ذرهش هم نمیگذرد. فهمدن بلا مثقال ذره. این وقتی دن آقا این عرب نعره میکشه، از میگه وای از رسوایی روز قیامت، ما چقدر غافلیم، واقعا غافلیم، چاقم میشه به خدا آقا، برای اینکه ما غافلیم. الحمدلله چیزی نمیداریم، الحمدلله به چیزی اعتقاد نداریم. آقا آدم اگه به اینا دق میکند آقا مثقال، بعد وقتی رفت از در بیرون پیغمبر فرمودن رجع فقیها، این جمله مال پیغمبر است، فرمودن این بین قومش برگشت فقیه، یعنی هر چی که باید بدونه یاد گرفت دیگه، بالاتر از این قرآن معارفی ندارد به بشر عرضه کند. که آقا از عملت نمیتونی فرار کنی، ولو یه ریزه باشد، ولو یه ذره باشد، کتکشو میخوری، عقوبتشو میشی. ان الله لطیف خبیر، آخر آیه، خدا هم دقیق هم خبیر. وقتی نامه عملشو به دستش میدن، اینم آیه قرآن، همین که نامه عملشو این آقا باز میکند، یه چند صفحهشو میخوند میبنده، یه وقتی دارن بلند بلند فریاد میزند یا ویلتنا، وای بر ما، مال هذا الکتاب، این دیگه چه کتابیست آقا، چه کتابیست؟ مگه لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، هیچ عملی نیست ولو خیلی ریز باشد، تو این جا ثبته، ریزاش ثبته، تا اونجایی که آقا آدم با زن نامحرم بگه و بخنده. اوه اصلا اونا که گنده هاشه. ریزا گفتن آقا ریزش چی است؟ گفتن که آدم بیجا چشمک بزنه، که از در میاد تو آقا من یه چشمکی به رفیقم میزنم، اونجا میگن آقا این بنده خدا اومد بیرون چه چشمک زدی، آقا ما زدی پدرت در میاری، زدی آبرو مردم رو میبری. یکی از در مثلا میاد تو، همه تا میاد تو من به رفیقم میگم چی کار به اون داری بنده خدا، همین چشمک. حالا اونجا ثبت میکنن و بهش رسیدگی میکنن. حالا کسی اینا رو باور نکند کجا میتونه تربیت بشه؟ بعد اون موقع میشد کلام امام، مرحوم امام دندوناشو اینجوری، من از تلویزیون نگاه میکردم رو هم فشار دادن، فهمودن این حیوانی که اسمشو گذاشتن انسان اگه اعتقاد به معاد پیدا نکنه کی میتونه تربیت شه؟ واقعا نمیتونه است آقا، این جنگلی که درست کردن، این آدم آقا از این جنگل بکشن بیرون بیارن انسان کاملش بکنن، تا کسی باور نداشته باشد این جملات اصلا امکان پذیر نیست. این آدم یه ناهار نخوره افطار کنه بیاد آدم میشد؟ بدون اعتقاد به معاد میشد؟ مثلا این دور زمانه که همه همین دوست دارن به همه جای نوکی بزنند، الان جامعه ما اینطوریه، مانتو تنگ میپوشه، لباس تنگ، فکولی روزه هم میگیره، میگه اگه اونم یه چیزی داشته باشه گیر ما بیاد، از همه چی میخواد بهره ببره، میگه هر چیزی جای خودش، میگه به موقعش روزه هم میگیرم، به موقعش هیئت هم میرم، به موقعش گریه هم میکنم، به موقعش رقص هم میکنم، به موقعش با نامرم دستم میدم. میگه من اینجوری دوست دارم، آدم باید امروزه‌ای باشه، هر چی جای خودش. تو بازار ربا میده، تو هیئت میوندار میشه، تو مسجد صف اول وای میسته. میگه نه هر چی میگه قاطی نکنید، اون بازار چیز خودشو دارد، هیئت قانون خودشو دارد، عروسی مقتضیات خودشو دارد. آقا این دینت ابو هریره‌ای